ریله تاسو اجازه وړم خو مایکروفون خپل همکار فرشته نگاه ته سپارم. فرشته جان خیر هست.
تشکر نوری صاحب، خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام و شام شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر شش و نیم شام و وقت کابل است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نیاز ایجاد حکومت موقت برای رسیدن به صلح را به اساس خوانده و سازمان دیدبان حقوق بشر از جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا خواست که اتحاد ایالات متحده به حقوق بشر را دوباره تقویت کند. در مهمترین های این مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را به میزبانی من فرشتان نگاه میشنوید. اما اولتر از همه آرش امایون با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
شارز آفیر سفارت ایالات متحده در کابل میگوید امریکا از تشکیل حکومت موقت در افغانستان طرفداری نکرده. یک کارمند محکمه استیناف ولایت ننگرهار توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. احتمال دارد امروز مجلس نمایندگان کنگره امریکا رئیس جمهور دونالد ترامپ را استیضاح کند. مشروع خبرها. شارز آفیر سفارت ایالات متحده ای امریکا در کابل میگوید امریکا از تشکیل حکومت موقت در افغانستان طرفداری نکرده. راس ویلسون امروز از طریق تویتر همچنان نوشت که نتایج مذاکرات صلح افغانستان به افغانها وابستگی دارد. به گفته او ایالات متحده معتقد است که نتایج این مذاکرات باید انعکاس دهنده آرزوهای مردم افغانستان باشد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که از تشکیل حکومت موقت بحث زمینه توافق صلح با طالبان صحبت هایی شده. حفیظ منصور عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در هفته گذشته گفت برخی کشورها می خواهند اول حکومت موقت در افغانستان تشکیل شود تا زمینه توافق را در مورد نظام جدید در گفتگوهای صلح با طالبان هموار سازد. منصور هم از هیچ کشور نام نگرفته. اما حکومت افغانستان و دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفتند که موضوع تشکیل حکومت موقت اصلا در گفتگوها مطرح نشده. یک گروه 26 نفری پناهجویان افغان که درخواست پناهندگی آنها در جرمنی رد شده امروز وارد کابل شدند. مقامات میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی گفتند این افراد ساعت 7 صبح امروز به کابل رسیدند. از دسامبر سال 2016 میلادی به این صبح 35مین بار است که پناهجویان افغان بعد از رد درخواست پناهندگیشان از جرمنی به افغانستان فرستاده میشوند. به اساس گزارش خبررسانی دی پی ای جرمنی تعداد پناهجویان افغان که در این مدت از آلمان اخراج شدن 963 تن بوده است. سایر کشورهای اروپایی نیز اقدامات مشابه را آغاز کردند. برخی از منتقدان میگویند کشور جنگ زده افغانستان برای بازگشت پناهجویان یک محل بسیار خطرناک است. مقامات افغان از کشف و تخریب یک کارخانه ماینسازی طالبان در ولایت لوگر خبر دادند. ایمل مومن سخنگوی قول اردوی 203 تندر در یک پیام صوتی به رسانه ها گفت
نیروهای کماندو شب گذشته طی عملیات هدفمند در منطقه سپیتس ولایت لوگر یک کارخانه ماینسازی طالبان را که از آن برای وارد کردن تلفات به افراد ملکی، تخریب پلها و تأسیسات عامه استفاده می شد، کشف و تخریب کردند.
ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در اعلامیه این ادعا را رد کرده است. یک کارمند محکمه استیناف ولایت ننگرهار توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. یک منبع محکمه استیناف ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت عبدالقیوم و اسمت الله دو تن از کارمندان اداری این محکمه حوالی ساعت 9 صبح امروز در حالی که راهی کار بودند در مربوطات حوزه 4 شهر جلال آباد مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. به گفته منبع در این رویداد عبدالقیوم کشته و اسمت الله زخمی شده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. احتمال دارد امروز مجلس نمایندگان کنگره امریکا رئیس جمهور دونالد ترامپ را به خاطر نقش وی در حمله تظاهر کنندگان بر ساختمان کنگره این کشور استیضاح کند. این در حال است که در حزب جمهوری خواه درز ایجاد شده و بحران سیاسی را عمیق‌تر ساخته. مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا دیروز گفت برای برکنار ساختن ترامپ از زمیمه 25 قانون اساسی استفاده نخواهد کرد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نانسی پلوسی گفته اگر آقای پنس رئیس جمهور ترامپ را فرد ناشایسته به این مقام نخواند، مجلس نمایندگان به زودی حتی امروز ترامپ را استیضاح خواهد کرد. اردوی آمریکا تمرینات نظامی با راکت‌های دوربرد را در خلیج عمان آغاز کرده. رسانه‌های دولتی ایران در مورد تمرینات در حال گزارش دادند که تنش‌ها بین تهران و واشنگتن به اوج آن رسیده. در این گزارش‌ها گفته شده که کشتی لوجستیکی نظامی ماکران که بزرگترین کشتی نظامی ایران با ظرفیت حمله هلیکوپترهاست و کشتی زره مجهز با دستگاه‌های پرتاب راکت‌ها نیز در این تمرینات دو روزه اشتراک دارند. روابط بین آمریکا و ایالات متحده ببخشید. رابط بین ایران و ایالات متحده پس از خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با تنش‌های مواجه شده. و خبر آخرین که الکسی نوالنی منتقد کرملین میگوید در این هفته به روسیه باز خواهد گشت. الکسی نوالنی امروز در یک اعلامیه ویدیویی گفت:
آخرین کاری که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میتواند انجام دهد این است لوحه بزرگ با عنوان الکسی لطفاً تحت هیچ شرایط به خانه بر نگردید بالای کرملین بگذارد. آمدن به آلمان انتخاب من نبود. من به خواست خود اینجا نیستم. من اینجا هستم زیرا آنها تلاش کردند مرا بکشند. آن دست افرادی که اکنون ناراحت شدند که نتوانستند مرا بکشند، من زنده ماندم و حالا آنها تهدید میکنند که مرا به زندان میاندازند.
نوالنی که از یک مسمومیت جان سالم به در برده از مدت 5 ماه به این سو در جرمنی تحت تداوی قرار دارد. حکومت روسیه به دست داشتن در مسمومیت وی متهم شده اما مسکو این ادعا را رد کرده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 5. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین منفی 5. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین منفی 4. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13 و پایین‌ترین منفی 1. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین 6.
شش و 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید برای رسیدن به صلح نیاز به ایجاد حکومت موقت نیست.
ما در وضعیتی قرار نداریم که به خاطر رسیدن به صلح حتما به دولت موقت نیاز داشته باشیم.
در این مورد با یک آقای امور سیاسی هم گفتگو کرده ایم که میگوید
اینها میخواهند دوره کاری قوی بکنند و بعد از در نتیجه انتخابات که جمهور منتخب ده و به قدرت بود بسپارند.
از فروش خودسر داروها به شمول داروهای تقویت جنسی در هرات میشنوید که در این اواخر افزایش یافته.
قیمت از یست 2.5 گولی است 100 تا 2022 هم تاریخ داره.
هر چیزی گولی ها ببردم هیچ کار نشده.
در مسائل بین الملل میشنوید که سازمان دیدبان حقوق بشر از جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا خواسته که واشنگتن به تعهدش را به حقوق بشر دوباره تقویت ببخشد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش و تخنیک مرام کاری میکنه. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته برای رسیدن به صلح نیاز به ایجاد حکومت موقت نیست. و گفته آقای دانش دشمنان افغانستان میخواهند تا نظام کنونی از هم بپاشد و به همین هدف از ایجاد حکومت موقت سخن میگویند. این در حال است که در این اواخر شمار سیاسیون افغانستان با زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان دیدار کرده و گفتند که آقای خلیلزاد بر پیشرفت گفتگوها ایجاد حکومت موقت را پیشنهاد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که برای رسیدن به صلح نیاز به ایجاد حکومت موقت نیست. آقای دانش که امروز در نشست زیر نام حقوق شهروندی و صلح پایدار در کابل سخن می گفت، ایجاد حکومت موقت را به معنای از هم پاشیدن نظام خواند.
ما در وضعیتی قرار نداریم که به خاطر رسیدن به صلح حتما به دولت موقت نیاز داشته باشیم. نه کودتا و انقلاب صورت گرفت، نه دولت فعلی افغانستان به خاطر جنگ یا کدام حادثه دیگر از هم پاشیده، نه قانون اساسی فعلی افغانستان لغو شده و نه ما در حال استقرار و گذار از یک نظام به نظام دیگر قرار داریم.
آقای دانش از سیاسیون در داخل کشور که به اساس رقابت ایجاد حکومت موقت را یگانه راه برای رسیدن به صلح میدانند، خواست تا به خاطر منافع ملی قانون اساسی و دستاوردهای 20 سال گذشته در کنار جبهه جمهوریت قرار گیرند. هرچند معاون دوم رئیس جمهور افغانستان بر حفظ نظام کنونی و حمایت از قانون اساسی تاکید دارد، اما بابر فرهمند معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان موجودیت این گونه نظام را پس از مذاکرات صلح به نفع مردم نمیداند.
اگر پروسه صلح را خواسته باشد نتیجه بده که میده، ما مدل جمهوریت چنینی را به نفع مردم افغانستان نمیبینیم که مشارکت سیاسی در روی ورق باشد، مشارکت جنسیتی در روی اوراق زیبای قانون اساسی باقی بماند. ما دانام نباید
این گفته های آقای دانش در حال است که در این اواخر شماری از سیاسیون کشور که با زلمای خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در کابل دیدار کرده، بر رسانه ها گفتند که آقای خلیلزاد برای موافقت گفتگوهای صلح سه طرح را به شمول حکومت موقت ارائه کرده است. پس از این گفته ها راس ویلسون، شارل زفیر و سرپرست سفارت آمریکا در کابل با تازگی مخالفت خود را با ایجاد حکومت موقت بیان کرده است. راس ویلسون در صفحه تویتر خود نوشته است: آمریکا حکومت موقت نمی‌خواهد. نتایج مذاکرات صلح به افغان‌ها ارتباط دارد و ما به این باور هستیم که این نتیجه منعکس کننده آرزوهای افغان‌ها باشد. سرپرست سفارت آمریکا در کابل افزوده که ایالات متحده آمریکا نمی‌خواهد جنگ را به اساس یک توافق سیاسی در افغانستان به پایان برساند. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفته بود که قدرت را تنها به اساس اراده مردم با جانشین منتخب بعدیش منتقل می کند. گفته ها درباره ایجاد حکومت موقت برای موافقت در گفتگوهای صلح در حال زبان زده شماره ها شده که هیئت های مذاکره کننده حکومت و طالبان در آن سو هنوز هم بر سر آجندای صلح به توافق نرسیدند. با این همه پاکستان یک بار دیگر به تازگی برای موافقت گفتگوهای صلح ادعای همکاری کرده. عمران خان صدر اعظم پاکستان در دیدار با محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در آن کشور گفته که برای پیشرفت گفتگوهای صلح خشونت ها باید کاهش یابد تا زمینه برای آتش بس دائمی فراهم شود.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در حال نیاز به ایجاد حکومت موقت برای رسیدن به صلح را بی‌اساس خوانده که دیشب رئیس جمهور افغانستان گفت توافقنامه‌ای که در 29 فوریه 2020 میان آمریکا و طالبان امضا شد مبهم است و به وضاحت بیشتر نیاز دارد. برای تحلیل موضوع امروز با نصرالله استانگزی استاد پنتون کابل و آقای امور سیاسی صحبت تلفنی کردم و از او پرسیدم که موضوعات توافقنامه آمریکا و طالبان واضح است، مثل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تضمین طالبان برای مبارزه با تروریسم، مذاکرات بین افغانا و آتش بس دائمی و فراگیر. پس کجای از این توافق مبهم است و چرا رئیس جمهور یک سال بعد از این که توافق امضا شده این گپ میزنه؟ آقای استانگزی در جواب برایم گفت:
کاش رئیس جمهور افغانستان به زمایم عظیم اشاره بکرد. گفته میشه که این توافقنامه دو زمینه داره که اون زمینش چی است. از طرف دیگر بر مبنای اینمی موافقتنامه است که بالفعل هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان یا گروه طالبان یا نمایندگان گروه طالبان به دوها وارد مذاکره است.
بله.
و از طرف دیگر یعنی چیزی به بارد مذرد چیزی را که میگیم مجهول است، یعنی میره ملل متحد هم شورای امنیت تایید کرد. الان مجهول بودنش به خیلی که بسیار قابل توجیه نیست.
بله، اما اکنون که رئیس جمهور این موضوع را سرش تاکید کرد و دیشب روی از یک گفتگوی طولانی هم داشت، آیا حکومت افغانستان بیم داره که ممکن حکومت موقت بر اساس گفتگوها در قطر ایجاد شود، یا ای که خروج احتمالی نیروهای امریکایی در ماه می امسال از افغانستان وضعیت دگرگون بسازه؟
از اظهارات چنین استنباط میشه که اینها میخواین دوره کاری یک نسیجه افغانستان بیبینی کنید تکمیل بکنن و بعد در نتیجه انتخابات یک رئیس جمهور منتخب بیاید و با قدرت به او بسپارن. مانای از این است که به طور اوتوماتیک مثل کسری هم میگن در حکومت موقت هم رد میکنن و شک و گمان های هم در مورد توافق نامه ایجاد میکنن و همچنان میبینیم که هیئت مذاکره کننده افغانستان با کمبود یک تعداد اعضایش وارد دوحه میشد. متاسفانه پیام خوب نمیرسانه، منایش است که قضیه افغانستان مغلطتر خواهد شد.
امی که آیت افغانستان پیش از این که برن به دوحه گفتن که این بار روی آتش بس اینا تاکید میکنن و چگونگی تقسیم قدرت هم در اجندا شامل خواهد بود، با اظهارات دیشب رئیس جمهور غنی و امروز سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، شما چی فکر میکنین روند صلح افغانستان که به تازگی پس از بیش از 3 ماه وارد مرحله جدید یا دوم شد، با چی چالش روبرو خواهد شد؟
دقیقا چالش بزرگی را که ایجاد خواهد کرد مسافه بین مذاکره کننده ها یا دو تیم مذاکره کننده را ایجاد میکنه و شگاف عمیق میسازه. باور من این است که اساسا نقاطی که توجه میکنیم که گفته میشه که تقسیم قدرت حیات جمهوری اسلامی افغانستان میگه و بحث آتش بس در حالی که طالبان در آجنده شد با این آجنده توافق نداره، اونا بحث تقسیم قدرت ندارن، اونا بحث تقسیم نظام مطرح میکنن. این از این لحظه هم اتفاقات داره، این مناشیست طالبان این نظام نمیکنن، در حالی که اینجا بحث تقسیم قدرت باز مناشیست که با حکومت مشارکتی یا ادغام طالبان در حکومت افغانستان مناشیست و طبیعتا از آن بحث حکومت موقت حکومت افغانستان تا حال رد کرده است. این 3 آپشن یا 3 گزینه وجود داره که یک شمار انتخاب شود. باور من این است که انوز هم این مذاکرات اگر وضعیت به همین گونه دوام بکنه و اتفاق پذیری نشان داده نشد و در مذاکرات هیئت تنازل نشان نده و دستان اتفاقیم های خوشایند به انتظام افغانستان و روند سالش نخواهد داشت.
نصرالله استانکزی استاد در پنتون کابل و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر تاکید کرد که یکسانسازی معاشات کارمندان دولت خط سرخ برای تصویب بودجه سال مالی 1400 است. میرحمان رحمانی رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز ولسی جرگه گفت که مسوده تازه بودجه باید متوازن، عادلانه و همه شمول باشد. جزئیات در این گزارش.
ولسی جرگه افغانستان گفته که سند بودجه سال مالی 1400 بار دیگر به این جرگه رسیده، اما یکسانسازی معاش‌های ماموران دولتی در مسوده بودجه خط قرمز این جرگه است. میررحمان رحمانی رئیس این جرگه گفته که ولسی جرگه با حکومت در زمینه بودجه هیچ نوع تقابل ندارد، اما مسوده بودجه تا زمان تصویب نخواهد شد که معاش‌های ماموران یکسانسازی نشود. آقای رحمانی در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه از کمیسیون مالی و بودجه خواست که برای واحدهای اداری جدید تشکیل شده نیز بودجه در نظر نگیرد.
کمیسیون مالی و بودجه انتظار داریم تا با دقت کامل اصل یکسانسازی معاشات را در نظر گرفته و آن تعداد واحدهای اداری که هنوز مورد تایید شورای ملی قرار نگرفته و خلاف قانون ایجاد گردیده است بودجهشان را شامل سند بودجه ملی نسازند. یکسانسازی معاشات خط سرخ خانه ملت می باشد. تا زمانی که حکومت به این خواست بر حق مامورین، معلمین، سربازان، افسران، اجیران و غیره تمکین ننماید، بودجه به تصویب نخواهد رسید.
در این حال حجت الله خردمند نایب منشی ولسی جرگه در مورد یکسانسازی معاش‌ها بر رادیو آزادی گفت که برخی ماموران در وزارتخانه ها و ادارات حکومتی با نام‌های گوناگون معاشات گزاف از 50,000 تا 200,000 می‌گیرند، اما ماموران دیگر در عین بست 8,000 تا 15,000 معاش می‌گیرند. او میگوید که در کشورهای دیگر جهان نیز به جز خدمت در بخش نظامی در بیرون از کشور تفاوت بیش از حد میان معاش‌های کارمندان عادی دولت وجود ندارد و ولسی جرگه می‌خواهد که همه ماموران در هر نهاد دولتی که باشد باید معاش یکسان بگیرند. ولسی جرگه افغانستان حدود دو هفته پیش سند بودجه سال مالی 1400 را رد کرد. این جرگه گفته بود که مسوده بودجه توازن ندارد، به مناطق دور افتاده در آن توجه نشده و همچنین معاش‌های ماموران دولتی در آن باید یکسان سازی شود. حکومت پس از رد سند بودجه از سوی ولسی جرگه واکنش نشان داد. حتی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری گفت که بر اساس قانون ولسی جرگه باید بودجه را در کل یا رد کند یا هم تایید. در همین حال شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه میگوید که تا حد امکان در سند بودجه اصلاحات صورت گرفته، اما او تاکید میکند که یکسانسازی معاش ها در بودجه امکان ندارد.
یکسانسازی به هیچ صورت ممکن نیست. یک تعداد مواردش که در مورد توازن و بودجه انکشافی و ایگپا بود تا جایی که ممکن بود در طرح دوم گنجانیده شد، دوباره برش روان کردیم. ولی ازدیاد معاشات و یکسانسازی معاشات یک بار بسیار گرنگ مالی است و پارلمان به هیچ صورت به اساس مواد قانونی اساسی صلاحیت طرح مالی را ندارد، فقط تصویب میکنه.
بودجه سال مالی 1400 در مجموع 452.6 میلیارد افغانی بوده که در حدود 296 میلیارد آن بودجه عادی و در حدود 156 میلیارد آن بودجه انکشافی است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر از فروش داروهای خودسر در هرات برایتان میگوییم، اما اکنون میشنوید که سازمان دیدبان حقوق بشر از جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا خواسته که تعهد ایالات متحده به حقوق بشر را دوباره تقویت کند. مقیم نایب جزئیات دارد.
کنیت راتس رئیس اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر در مقدمه گزارش سالانه این سازمان نوشته که ترامپ در داخل ایالات متحده و خارج آن به گفته او برای حقوق بشر یک فاجعه بوده است. به گفته راتس، دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا در میان دیگر مسائل مسئولیت‌های قانونیش را در قبال آنان نادیده گرفته که از ترس زندگی در جستجوی پناهندگی اند، کودکان مهاجرین که از مادر و پدرشان جدا ساخته شده، سفید پوستان برتر طلب را قدرتمند نموده، پروسه دموکراسی را تحت شعاع قرار داده و نفرت علیه اقلیت‌های نژادی و مذهبی را دامن زدند. او افزود ترامپ همچنان با قدرتمندانی که مستبدن روابط دوستانه داشته، فروش سلاح را به حکومت‌های بیشتر ساخته که در جرایم جنگی دخیل بوده و از ابتکارات عمده بین‌المللی در ارتباط با دفاع از حقوق بشر، تقویت عدالت جهانی، پیشرفت در صحت‌عامه و تغییر در اقلیم پا بیرون کشیده است. راتس همچنان می افزاید که این ترکیب مخرب اعتبار حکومت ایالات متحده را انگامی که در باره بدرفتاری در دیگر کشورها سخن می گوید از بین برده است. در گزارش آمده که بعد از تعلیف جو بایدن در 20 ماه جنوری، حکومت ایالات متحده باید در جستجوی پیوستن به تلاش های جمع شود که از سوی تعدادی از کشورهای غربی، دموکراسی های امریکای لاتین و شمار فزاینده ای است با اکثریت مسلمان تشکیل یافته است. بر اساس گزارش سال 2021 سازمان دیدبان حقوق بشر که از خلاصه وضعیت حقوق بشری در نزدیک به 100 کشور و نهاد جهانی ترتیب شده، آمده که اقتدارگرایی حکومت چین در سال 2020 میلادی بیشتر بوده است. دولت چین با وضع قانون امنیتی سختگیرانه در هنگ کنگ و بازداشت مسلمانان در شیجینگ، سرکوب در سراسر کشور را عمیق‌تر ساخته. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر به وضعیت حقوق بشر در افغانستان و دیگر کشورهای همسایه آن هم پرداخته است. در گزارش گفته شده که در جنگ و درگیری ها میان نیروهای حکومت افغانستان، طالبان و دیگر گروه های مسلح در 9 ماه اول سال 2020 میلادی نزدیک به 6000 نفر تلف گردیدند. به اساس گزارش، در حالی که تعدید خبرنگاران از سوی مقام‌های دولتی و طالبان ادامه دارد، حکومت افغانستان در پیگرد قانونی مقام‌ها که در تجاوز جنسی، شکنجه و کشتار غیر نظامیان مسئولند، ناکام بوده است. دیدبان حقوق بشر در این گزارش گفته که مقام‌های ایرانی به سرکوب مخالفان به شمول استفاده از قوا بر علیه معترضان و شکنجه زندانیان حکومت دوام می‌دهند. در پاکستان دولت مدافعان حقوق بشر، وکلای مدافع و خبرنگاران را به خاطر انتقاد بالای مقام‌های حکومت آزار و اذیت کرده و مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر درباره روسیه می‌گوید مقام‌ها با استفاده از نام عمگیری ویروس کرونا در ساعات زیاد بر حقوق بشری مردم محدودیت وضع کرده است. در گزارش از نگرانی های حقوق بشر در کشورهای بالکان نیز یاد شده.
مجله خبری از رادیو آزادی.
فروش خودسر داروها به شمول داروهای تقویت جنسی در شهر هرات افزایش یافته. مسئولان سی هرات میگویند که قادر به جمع‌آوری فروشندگان خودسر نیستند. جزئیات را از هرات به شما داریم.
بفرمایید، گلی سرده جنده دفتت گلی جنسی ماییم، بفرمایید.
تلاش برای فروش دارو در شهر نوه هرات. منان 23 ساله از فروش دارو در کنار سرک نان میخورد و بدون داشتن سواد برای مریضان دارو تجویز میکند.
10 سال میشه اینجا قرص فروشی دارم به داخل همین بازار. مثال گپ همیت پیرمرد جوان هر رقمی از می استفاده میکنه و رو بازارم هر رقم میگن گولیا بغدشتیم. هر رقم آدم میه مثال میبره جوانا بیشتر میایه که اینا استفاده میکنه.
صدها دواخانه قانونی در ولایت هرات فعالیت دارد، اما همچنان برخی از هراتیان بدون توصیه دکتران به خریداری دارو در کنار سرک اقدام میکنند. نعمت الله تا یک سال پیش فروشنده لباس بود، اما همزمان با بلند رفتن علاقمندی برای خریداری داروهای تقویت جنسی باعث شد که شغل بدل کند.
اینا خیلی پایده داره، یک قرص به 12 ریپ 15 ریپ میخرین و میدیم به 2500 300 400. پیرمردا میه، جوونا میه، زنکان میه.
در یک از بساط ها فروشنده و خریدار بر سر قیمت دارو چانه زنی میکنند.
قیمت ازی هست 2500 گولی هست 100 2022 هم تاریخ داره.
هر چیزی گولی ها ببرنم هیچ کار نسته فوماد اسپری چیز دیگه.
اما همچنان بازار فروش داروهای خودسر داکتر از هر زمان است. محمد نبیل فقیریار، یک از متخصصان بخش داخلی شفاخانه حوزوی هرات، از پیامدهای منفی استفاده از داروهای خودسر هشدار میدهد.
ای به کسایی که مشکل قلبی داشته باشن خطرناکه، کسایی که مشکلات عصبی داشته باشن خطرناکه، کسایی که مشکلات هضمی دارن خطرناکه، و یا کسایی که واقعا مشکل جنسی ندارن فکر میکنن که به مشکل جنسی دارن یا به نوزن خان نارضایتی خور ابلاغ میکنن با قدرت میورزن، او هم دیگه موارد شد باشه.
مسئولان سی هرات میگویند که قادر به جمع آوری فروشندگان دارو از سطح شهر نیستند و باید پلیس در این بخش همکاری کند. عبدالحکیم تمنا، رئیس ساعت عمه هرات.
تا 2-3 سال گذشته بسیار زیاد تلاش کردیم که جلوی پدیده رو بگیریم. حتی به سرحد رسیده که همکاران ما رو لط زدن، همکاران ما رو با مشت زدن، خونان برین کردن، ولی در این زمینه قوت پلیس و شهرولی به کاره. به دلیل از اینکه ما قوه اجرایی نیم و بعد ما سیب زده که ما بیخی توانایی ازی که کنترل بکنیم با 4-5 نفر خود نداره. ما الان سایر پدیده‌های جرمی باید با این عکس العمل جرمی از جانب ادارات اجرایی مثل پلیس هم سالهام گرفته شه.
فروشندگان داروهای خودسر میگویند که در کنار داروهای تقویت جنسی برخی از دواهای دیگر مثل دیازیپام از جمله پرفروشترین داروهاست، اما متخصصان سی تاکید دارند که استفاده از داروهای خودسر به گونه دوامدار حتی خطر مرگ بیمار را در پی دارد.
گزارش جالب بود از هرات. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر می گیریم و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردم. می توانید فرشته نگاستم. جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.